بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. آیه نهم سوره مبارکه عنکبوت، خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن، که بارها اشاره کردیم عمل نتیجه ایمانه، عمل صالح نتیجه ایمان درسته. اگر انسان ایمان به چیز درستی، به مفاهیم و معانی درستی داشته باشه، عملش هم درست میشه. خدا میفرماد اونایی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن، ما اینها رو در زمره صالحین داخل میکنیم، که این به تعبیر آیین مفسرین بشارتی است خدا داده بعد از اون داستانهایی که قبلش اشاره کرد، از جمله آیه 8 که حالا این رو علامه بیشتر روش تاکید داره. میفرمان تو آیه 8 که جلسه قبل خوندیم، خداوند تبارک و تعالی فرمود و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. فرمود ما انسان رو توصیه میکنیم به این که پدر مادرش رو با خوبی باهاشون رفتار کنه. ولی و ان جاهداک لتشرک بهی لتشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. اگر اینا تلاش کردن تو نسبت به من شرک بورزی، چیزی که تو نمیدونی، اونجا اطاعتشون نکن. الی مرجعکم، شما رو برگشتتون به منه. فانبئکم بما کنتم تعملون، اون کارهایی که میکردید و بهتون خبر میدیم که چه جهالتی بوده، اون شرکی که اینها دعوت میکردن. بعد از این آیه خدا فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. یعنی حالا اگر یک کسی، علامه از این امتداد این دعایه اینجور تر نتیجه گیری میکنه که اگر یک کسی پدر مادرش او رو دعوت کردن به شرک و این آدم زیر بار نرفت، نگران نباشه ها، خب این نشانه ایمان اوست، زیر بار نرفتنش عمل صالح اوست، و چون او آمنو و عمل صالحاته پس در زمره صالحین خواهد. آیه دهم یه جورایی بازگشت به اوائل سوره است. ببینید اول سوره خداوند تبارک و تعالی فرمود احسب الذین احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم گمان کردن بگن ایمان آوردیم، ما اینا رو امتحان نمی کنیم، در برابر سختی ها و شدائد نمی آزماییم. و لقد فتنا الذین من قبلهم، در حالی که قبلی ها رو امتحان کردیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تو خدا بدونه که کیا واقعا ایمان آوردن و کیا ادعای ایمان دارن واقعا ایمان ندارن. به قول اون تعبیر منقول از امام حسین علیه السلام و دین لعقن علی السنتهم، یعنی یه چیزی تو زبونشون همجوری به قول تعبیر خیلی عوامی لیس میزنن، همجوری یه چیزی میگن دین. آیه دهم و یازدهم تقریبا همون مضمون آیات اوائل سوره است. و من الناس من یقول آمنا بالله، برخی از مردم میگن ما به خدا ایمان آورد. بازم اینجا ببینید ناس، احسب الناس آیت اونجا فرمود، اینجا میفرماد و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله، وقتی این آدم در راه خدا ایزا میشه، اذیت میشه، فشار میاد، سختی براش پیش میاد، جعل فتنت الناس که عذاب الله، امتحان مردم رو، یعنی اینکه دیگران الان او رو در چنین وضعیت سختی قرار دادن به خاطر ایمانش، این مثل عذاب خدا میبینه، یعنی اینقدر براش غیر قابل تحمله. یعنی چی؟ یعنی جا میزنه، یعنی جا میزنه وقتی در برابر سختی های برای ایمانش قرار میگیره، میبینه که مثلا برخوردی که باهاش میشه برخورده چیزی نیست، این جا میزنه. مثل اون که یکی اومد، میگم براتون این بارها اینو گفتم، یکی اومد چند سال پیش من گفت آره فلان آقا مؤمن بوده لباسشو در آورده. گفتم چطور شده چی شده؟ گفت ایشون یه روزی یه جایی منتظر ماشین بوده، یه راننده سوارش میکنه، بعد میبردش یه جایی، میگه پیاده شو. میگه آقا جان من اینجا نمیخواستم پیاده، نمیخوام اینجا پیاده شم، اینجا مقصد من اینجا نیست. میگه میدونم، ولی پیاده شو. میگه چی آوردیم منو شما که نمیخواستی منو به مقصد برسونی، برای چی منو سوار کردی؟ میگه هیچی، اونجایی که شما واسطه بودی سایه بود، آوردم یه جایی که آفتاب باشه، آفتاب بخوره به کلت یکم حالت جا بیاد. بعد میگفت که این آقا به خاطر این برخورد لباس چه در آورده. گفتم اصلا این بی خود لباس پوشیده، از اول بی خود روحانی شده، کسی که اینقدر تحمل نداره که یارو بهش گفت کار، کسی هم بی احترامی هم بهش نکرده، فقط اجازه سوارش کرده و برده بود یه جایی تو آفتاب. گفت بذار آوردم دیدم تو آفتابی کمی کلت آفتاب بخور، مثلا توهین کنه فوش بده این حرفا نبوده. تو اینقدر تحمل نداری اصلا بی خود روحانی شدی، روحانی شدی. من بارها عرض کردم آقا روحانی شدی برای که فوش بخوری، برای که توهینمون کنن، ما که قرار نشده روحانی بشیم برای که احتراممون کنن. که روحانیت همین بوده، کار انبیا همین بوده، ما اگه انبیا رو برایشون فرش قرمز مینداختن، انبیا همین داغ و درفش و زجر و شکنجه و همین فشار بوده دیگه، همین بوده دیگه. انبیا علیهم السلام ما چی بوده براشون؟ حال ما توقع داریم که مثلا مسیر انبیا رو میریم همش احترام و تکریم و بله، حالا یه عده ما رو دوست دارن، علاقه دارن، احترام میکنن، ولی اکثریت ممکنه یا خیلی ها، حالا اکثریت هم نمیگیم، خیلی ها یا بعضی ها بالاخره توهین میکنن. قرار نیستش که ما همه جا مورد احترام باشیم به خاطر اینکه روحانی هستیم. قرار همینه که ما روحانی بشیم و به تعبیر اینجا اوزی فالله در راه خدا اذیت بشیم. قرار همینه. اگه کسی فکر کرده که قرار روحانی بشه همش بزننش لای پنبه و احترام و اکرام و اینا، اشتباه کرده. اینجوری نیست. حالا الان که دیگه دوران خوشیه به اصطلاح روحانیته، وضع خوبشون بوده، قبلا که از اینم چیزتر بوده، اینجوری نبوده که. حالا بعضی هم میگن آقا مثلا روحانی قبلا احترام داشت حالا نداره، همچه خبره نبوده. کجا روحانی قبلا احترام داشت؟ ما که قبل از انقلاب هم دیدیم دیگه، کجا روحانی قبل از احترام انقلاب احترام داشت حالا میگه امروز نداره؟ نه بله، یه دوره اوائل انقلاب یک نوع احترامی برای روحانیت پیدا شد، اون احترام امروز باقی نموند. این واقعیت، این واقعیت. یعنی ما قبل از احترام، قبل از انقلاب همچون احترامی برای روحانیت وجود نداشت. حالا یه چهار نفر مثلا تو قوم بودن، اونا مثلا کسی هم با مردم ارتباط نداشتن، ممکنه، ولی روحانیت که کف خیابون بود احترامی نداشت تو مردم، که کسی بهشون احترام نمیکرد. که مثلا توی عوام مرسوم بود روحانی سوار اتوبوس نمیکردن قبل از انقلاب، میگفتن روحانی سوار بشه اتوبوس خراب میشه. یکی از خرافه های قبل از انقلاب این بود دیگه، بوده آخون سوار کنیم اتوبوس خراب میشه، احترام نداشت آخون. که حالا هی میگن بعضی یه جوری میگن و از وقتا رفقای ما میگن متاسفانه که انگار قبل از انقلاب مثلا اینا رو حلوا حلوا میکردن مردم، حالا دیگه نمیکنه. همچون خبری نبود قبل از انقلاب، کجا احترام میذاشتن به اینا؟ عروسی دعوت میکردن آقا رو بیاد عقد بخونه، همه زنا لخت جلو آقا. ما بچه بودیم بودیم اینا همینطوری لخت میان جلو آقا، اون بیچاره هی سرچین بود پایین، حالا آدم متدین بود، هی سرچین بود پایین بود پایین سرچین بود. باز اینا کسی احترامی قائل نبود برای میگه حالا نمیدونم آقا روحانی قبل از انقلاب احترام داشت، آخون قبل از انقلاب احترام داشت، زنها تو خیابون میرسن مثلا بی حجاب بودن میرسن با آخون حجاب سن. همچین خبری نبود. ممکنه توی دکوره ای چهار تا زن دهاتی بیچاره که نشسته بودن دم در خونشون همینجوری با هم اختلاط میکردن، میریدن آخونده محل میاد مرم میشدن یه چیز سرشون میگردن، اما کجا اینطوری بود؟ ما که تو تهران بودیم دیدیم دیگه، کجا احترام بود با آخوند؟ همچی خبری نبود. بعد از انقلاب یک دوره روحانیت یه احترام ویژه‌ای پیدا کرد، اونم به برکت فضای انقلاب و اون معنویت حضرت امام رضوان الله علیه. خب یه شرایطی پیش اومد که مردم خیلی احترام کردن. متاسفانه ما خودمون یه کاری کردیم کم کم این اعتماد و احترام کم شد. تقصیر خودمون بود، تقصیر خودمون بود. حالا یه وارد جزئیاتش نمیشیم، بلی تقصیر خودمون بود. حالا درسته یه عده تا میگن آقا دشمنان اسلام، بله دشمنان اسلام مگه تازه پیدا شدن؟ مگه اسلام قبلا دشمن نداشت؟ حالا دشمن پیدا کرده مگه؟ از اول دشمنان اسلام بودن دیگه، دائما همین حرفا بود، علیه روحانیت همیشه حرف زده شده، جدید که نیست که. شما برید آثار ادبیات دوره مشروطیت بخونید چقدر علیه روحانیت. بعضیشون هم آخوندهای سابق بودن، بعضیشون هم آخوندهای سابق بودن. بعضی از این شعرهای معروفی که علیه روحانیت شعر گفتن، شعرهاشون هم خیلی معروفه، خودشون آخوند بودن. خب آخونده که برمیگردن از روحانیت، بدتر از غیر آخوندان نسبت به روحانیت رو عکس العملشون متاسفانه بدتره. این تعرب بعد الهجره که یکی از مصادیقش همینه، که یکی از که روحانیه برگرده بره مثلا تو اون غیر فضا. خیلی از اونایی که این حالت رو پیدا میکنن، خب خیلی نسبت به روحانیت موضع گیری بسیار شدیدتری پیدا میکنن تا آدم های عادی متعارف. و بعضی از این حرف ها مثلا مال ایناست. بله، به هر حال میخوام این عرض کنم که روحانیت اگر مشکلات براش هست، این طبیعیه. این که روحانیت مورد احترام باشه، این خلاف طبیعیه. نه اینکه روحانیت در مشکل باشه، نه، طبیعیه که روحانیت که مدعی اسلامه، پرچمدار اسلامه، او ضیف الله، باید مردم که به هر حال مردم که به این راحتی زیر بار اسلام که نمیرن، همیشه همینطور بوده، زیر بار دین که به این راحتی نمیرن. همین مقداری که الان ما داریم، من بارها عرض کردم، حمید الله توی اون کتاب خودش راجع به تاریخ پیغمبر، اول کتاب میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی وارد مدینه شد، بعد از یک سال اگر اشتباه نکنم، بعد مدتی حالا فکر کنم یک سال، دستور داد یه آماری بگیرن از تعداد مسلمونا. حالا ببینید پیغمبر 13 سال مکه بوده، سال اولی که آمده مدینه یک سال هم گذشته، یعنی 14 سال از بعثت پیغمبر میگذره، کلا 9 سال باقی مونده از بعثت پیغمبر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه آمار بگیرید، بعد اینا یه آمار میگیرن از مردان مدینه، دیگه آمار زن و بچه ها نیست توش، از مردان مدینه آمار میگیرن، بعد عدد داده اونجا، ولی عدداش اختلافیه، یعنی چون حالا یا ثبتش اشتباه بوده، به حال اون روایتی که این عددا رو داده اختلاف، اما همه اون عددا زیر 1000 تاست، همه اون عددا زیر 1000 تاست، یعنی تعداد مردان مسلمان مدینه بعد از یک سال ورود پیغمبر به مدینه کمتر از 1000 تا بوده مردان. حالا با خانواده ها جمع بزنیم، مثلا فلان فرض کنید مثلا 10000 تا کل مدینه، عمده مسلمان مدینه بودن، حالا یه تک و توکی این ور اون ور بودن، مثلا یه درفته بودن یمنی، حبشه ای، این ور اون ور یه چند تایی بودن، اونا هم تک و توک بودن، زیاد نبودن. یعنی پیغمبر بعد از 14 سال 14000 تا مجموعا مسلمان به ظاهرا نداشته، 14 سال گذشته، خیلی سخت گذشته، 14 سال از 23 سال گذشته هنوز پیغمبر اینقدر تونسته جمع کنه. بعد تازه همین عدد کم رو وقتی به پیغمبر میگن که آقا مثلا اینا اینقدر هم عرض کردم، عدد مردانه که میگن کمتر از 1000 تاست، حضرت میفهمد با این عددی که از مسلمان ها ما داریم دیگه نگران نباید بشیم، دیگه کسی نمیتونه بر ما مسلط بشه، ما قدرتی هستیم، عددی نیست ها، امکاناتی هم که نداشتن خیلی، چون از نظر مالی که خیلی گسترده نبود امکانات مسلمان ها. با این همه پیغمبر برخوردش اینه، میگه با این عدد که دیگه ما نگرانی نباید داشته باشیم از کفار. ببین این روحیه پیغمبر اینه و این روحیه مدیریتیه. حالا بعضیا هی میان به ما میگن آقا اینو بگو اونو بگو، خودشون نمیدونن که اصلا حکومت یعنی چی، اداره یعنی چی. هی میان به ما توصیه میکنن. دیروز رفتیم حرم، یا آقای گیر داده به ما که آقا چرا فلان کار میکنن، چرا اینجا حال کار نداریم. خیلی هم با احساس و شدید، حالا بغل ظریح ولکن ما هم نیست، حالت معمم نبود، ولی خب قیافش پیدا بود مثلا طلب است. بعد چون رفته یه پیرمردی اومد پیش من، گفت حاج آقا از این آتیشا توی قم زیاده. گفتم کدوم آتیشا؟ گفت همینی که الان به شما گیر داده بود. گفتم خب هستن فی الجمله. حالا مثلا بنده خدا خیلی ناراحت بود که مثلا فلان چرن فلان کارو کردن فلان، حالا من نمیخوام توضیح بدم، ولی واقعش اینه بسیاری از این اعتراضات، حالا نمیگم همش، بسیاری از این اعتراضات اینه که اصلا شما اون شخصی که اعتراض میکنه توجه به لوازم حرف خودش، توجه به آثار حرف خودش نداره، که آقا این حرفی که تو میزنی اگه به این شکلی که تو میگی عمل بشه داستان چجوری میشه، اصلا کار عوض میشه. بگذاریم. و من الناس من یقولو آمنا بالله، یه عده میگن ما ایمان آوردیم. احسب الناس ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. فاذا اوذی فی الله، وقتی اذیت میشن، جعل فتنه الناس که عذاب الله، این آزار مردم رو، ایذای مردم رو مثل عذاب خدا میبینن، یعنی جا میزنن، یعنی عقب نشینی میکنن، ادعای ایمانشون رو پس میگیرن. نه بابا ما کی گفتیم مثلا نبودیم. ولئن جاء نصر من ربک، بعد اگه یه دفعه خدا کمک کنه، یه گشایشی، یک شوکتی پیدا بشه، لیقولن انا کنا معکم، ما هم با شما بودیم. ما خدا میگه ها، شما یه فشار میاد میرید عقب، یه فضای خوبی، یه امکاناتی، ما بودیم، ما از اول بودیم، ما از اول تو انقلاب بودیم، از بچگی اصلا ما تو شکم مادرمون هم که بودیم همین شعارهای انقلابی میدادیم. خدا تعالی اولیس الله اعلم بما فی صدور العالمین، خدا آگاه تر نیست به اون چی که در دل همگانه؟ یعنی شما فکر کنی مثلا سر ما کلا میذاری، به قول آقای بهاءالدینی بازیگری میکنی، مثلا جلو ما هم مثلا حالا بازی میکنی. وليعلمن الله الذين آمنوا، اونجا داشت وليعلمن الله الصادقين وليعلمن الله الكاذبين وليعلمن الله الذين آمنوا، یعنی آمنوا صادقا، وليعلمن المنافقين، اون کاذبین، اونایی که میگن ما مسلمونیم ولی که اسلام واقعا در جانشون نفوذ نکرده، یه نمایی از اسلام دارن، همین که یه ذره جعل فتنة الناس که عذاب الله، یه ذره تحت فشار قرار میگیرن میرن عقب. بعد اگرم یه جا نصر من ربک، یه یاری بیاد، یک پیروزی، یک موفقیتی، لیقولن انا کنا معکم، ما از اول بودیم، ما از اول بودیم. خدای فرمان ما خبر داریم کی راست میگه کی دروغ میگه. بله، بالاخره همونطوری که اول سوره فرمود اینجا هم اشاره کرد، فتنه هست، امتحان هست، انسان همیشه در معرض خطره، همیشه در معرض خطره. یک لحظه ما به حال خودمون واگذاشته بشیم، احتمال اینکه نجات پیدا کنیم تقریبا صفر. اگه تا اینجا اومدیم به قول آقای بهاءالدینی آوردنمون، خودمون نیومدیم تا اینجا، فقط از خدا بخوایم که لا تکلنی الی نفسی طرفت عینه، یه چشم به هم زدن ما رو ول کنن، افتادیم. ما مثل اونیم که دارن میبرنش از یه کوهی بالا، فکر میکنه خودش داره میره بالا، نه بابا دارن میبرنت، همین ولت کنن پرت میشی پایین، یه لحظه که ول کنن میفتی تای دره. ما یک لحظه رها بشیم افتادیم. و اگه برگردیم، بارها اینو عرض کردم، برگردید به گذشته زندگیتون، یه مروری کنید حوادثی رو که بر شما اتفاق افتاده از دوران کودکی تا امروز، خواهید دید اگر توجه داشته باشید که بارها و بارها چطور شما رو نگه داشتن. اونجا رو ببینید، الان شاید متوجه نشید که دارن نگهتون میدارن، ولی به گذشته که برگردیم میره عجب فلان جا فلان لغزشگاه بود نگرمون داشتن، فلان پرتگاه بود نگرمون داشتن، به اشکال مختلف چه در حوادث طبیعی چه در مباحث ایمانی. من یادم نمیره یه وقتی از این خیابون آذر، اون موقع مدرسه ما اونجا بود، یادم نیست حالا مدرسه بود رفتم مدرسه بودم هنوز یا منزلمون هم اون زمان اونجا بود، خواستم رد شم، آمدم وسط خیابون آذر، یک ماشینی با سرعت خیلی زیاد، شاید مثلا بگم 100 کیلومتر بالاتر 150 کیلومتر، اصلا خیلی عجیب و غریب توی اون خیابون اصلا این همچین سرعتی عادتا نمیشه چون همیشه شلوغه، ولی اونجا یه لحظه یک ماشینی، بعد من ناخودآگاه این ماشین اومد از کنار من، من ناخودآگاه یک لحظه یک کمی خودم رو جمع کردم، فقط جمع کردم، مثلا فرصت تکون خوردنم نداشتم، این ماشین از 2 سانتی متری من رد شد، یک ذره من جلوتر بودم احتمالاً همون موقع کار تمام شده بود، تا امروز دیگه نمیرسید. نگه می‌دارم اینجوریه. یک داستانی رو یکی از خدا رحمت کنه یکی از پیر مردای وقتی برای من تعریف کرد، یک مسجدی هست در قزوین، یه مناره خیلی بلندی داره، یه روز ما تو مسجد مشغول نماز و اینا بودیم، یه دفعه دیدیم یه چیزی از بالای مناره پرت شد توی حیاط مسجد، بعد همه دویدیم این چیه، دیدیم یه بچه ای از اون بالا افتاده پایین، گفت بچه خود زمین بلند شده کمی خودشو تکون دوید در رفت، گفت مال منتظر له شده باشه این مرده باشه از اون بالا ارتفاع افتاده، گفت دنبال کبوتر رفته بود اون بالای مناره و از اون بالا پاش تور خورده و افتاده پایین. خب میگم همه متعجب شدیم، عجب این بچه از اون بالا افتاد هیچیش نشد. بعد میگفت این بچه مدتی بعد شاگرد یه مغازه‌ای بود، میگفت اومد از در مغازه بره بیرون پاش سر خورد، یه پله بود خورد زمین مرد، همین بچه. یادم نمیره یک معلمی داشتیم میگفت یک دوستی من دارم شوهرش خلبان بود، باز این داستان واقعیه، میگفت این خلبان بود، موتور هواپیماش از کار افتاد طوری که گفتن دیگه قطعا سقوط میکنه این با این وضعیت، میگفت این هواپیما به زمین نشست و هیچ چیش نشد، خراش هم بهش نخورد. میگفت یه هفته بعد دو هفته بعد یه مدت کمی بعد تو حوض خونه شون پاش سر خورد، سرش خورد به پشت این لبه حوض، غرق شد تو حوض یه متری نیم متری غرق شد. حالا این طوریه دنیا. اگه تا اینجا اومدی نگرت داشتن، یه لحظه ول کنه تمومه، چه به لحاظ حوادث طبیعی چه به لحاظ حوادث ایمانی، یه لحظه ول کنه ما به قول آقای بهادینی میفهمون ما با این دیوونه های تو کوچه خیلی فرقی نداریم، فقط خدا ما رو نگه داشته. حالا او کجا بود آقای بهادینی که دائم عوالم دیگر رو میدید، صداها رو میشنید، ولی خودش میگفت ما با اینا خیلی فرق نداریم، ما رو تا آوردن نگه داشتن و الان نه اینکه ما چیزی باشیم. حالا خدا رو باید دائم هم شکر کنیم به خاطر نعمتهایی که به ما داده و هم تقاضا کنیم که لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. و السلام علیکم و رحمت الله.